شده است که مفاد بعضی از اون معانی استفاده حکم تکلیفی بود از قبیل وجوب رد یا وجوب حفظ و برخی حکم وضعی از قبیل اینکه زمان بر عهده شخص باشد یا نفس عهده که معنای آخری بود که عرض کردیم. و نتیجه مباحث گذشته این شد که مستفاد از حدیث حکم وضعی است، به معنای این که نفس مأخوذ بر آخذ است و بر عهده او ثابت است. این معنا در بین معانی اولویت دارد، زیرا نه موجب تصرف می شود به عنوان حذف، نه موجب تصرف است در مرجع ضمیر تعدیه و نه موجب تصرف در خود ضمیر هست. تصرفی ضمیراً و مرجعاً و حذفاً وجود ندارند. معانی گذشته بعضی ها مستلزم حذف بود، لذا می گفتیم تقدیر باید گرفت و اصل عدم تقدیر است، یا در مرجع ضمیر به طبق بعضی از معانی با معانی دیگر اختلافی حاصل می شد. و حال اینکه ظاهر این است که ضمیر تعدیه مرجع او مای موصول هست، پس بنابراین معنا این است که اون چه که اخذ شده است به عینه ثابتون علی الاخذ و ثابتون فی عهدته و وزر او و ثقل او علیه هست. یعنی این آخذ به واسطه اخذی که کرده است وزر این مال و سنگینی این مال بر عهده او آمده است. این سنگینی نه سنگینی خارجی، یعنی همونجوری که میگیم تکالیف یک نوع سنگینی برای مکلف می آورد، این احکام وضعیه هم از قبیل زمان و غیر ذالک یا حتی ردشه یا حتی بودن عهده شی که عهده‌دار بودن، این عهده‌دار بودن خودش یک نوع وزر و ثقلی است، نظیر باب کفالت. اگر کسی کفیل می شود نسبت به شخصی، معناش این است که هر وقت اون شخص را خواستن این آقای کفیل باید او را چی؟ حاضر کند، او را بیارد. خب بنابراین در اونجا یک نوع ثقلی دارد، اینجا هم همینطور بر عهده شخص بودن یک نوع ثقلی در کار هست. پس این ثقل هست تا زمانی که برگرداند خود اون چیزی را که گرفته است. پس هم در صورت بقای عین این معنا سازش دارد، هم با صورت تلف عین، چون مسئله زمان فقط در فرض تلف است. اگر تلف بشود زمان به مثل یا قیمت به میان میاد، ولی اگر تلف نشود دیگه صحبت ضمانت نیست. حالا بعضی از بزرگان ضمانت تقدیریه گفتن، میرسیم. ولی اما اینجور معنا بکنیم که آقا اون چرا که اخذ کرده است بر عهده آخذ است، این نحوه از معنا هم با صورت تلف نشدن میسازد. خب بر عهده اوست، یعنی باید خود اون شیء را برگرداند. در صورت تلف هم باز عهده صدق دارد. چرا؟ بر عهده اوست، یعنی حالا که تلف شده است باید مثل یا قیمت را به مالک برگردانه. این قلت این که شما معنا کردید که مأخوذ به عینه ثابت است بر آخذ، تا نفس ما اخذه را به عنوان غایت برگرداند خود ما اخذه را، ازا بعضی آمدن تصرف کردن ما را اعم از شی و بدل او قرار دادن، دقت کردین؟ میگه نه، خب اینجا اگر باشد رد نفس ما اخذه صدق می کند، ولی اگر از بین رفته باشد و تلف شده باشد دیگر رد نفس ما اخذه او معقول نیست و امکان ندارد. پس بنابراین در فرض تلف رفع زمان با تلف امکان ندارد. چجوری میخواید زمان برگردانید؟ چون رد خود شیء معقول نیست و تا رد شیء هم نشود عهده فارق نمیشود و عهده شخص تفریق پیدا نمی کند. و این که شخص ضامن نباشد به ضروره باطله، برای خاطر این که معنا ندارد انسان مال مردم رو بگیرد وقتی تلف شد دیگه هیچی بر عهدهش نباشد. اون مسئله که وقتی گفتیم طرف اولاقی اجاره کرد از نجف که بره کربلا زیارت، وقتی اونجا رسید مطالبه اجرت کرد ازش، طرف گفت که فلان شد فلان چی صادر شد از اولاق، اجاره باطل شد. حالا معنا ندارد که شی تلف بشود بعد این زمان دیگه نیست، این حرف گفتنی. پس بنابراین این معنایی که کردید حتی تو عدیه یعنی نفس ما اخذ را ادا کند، به این تالی فاسد ما مبتلا می شویم. تا زمانی که باشد و خوبه، خود ما اخذه او را بر می گرداند و نتیجتاً از عهده فارغ می شود، ولی وقتی تلف شد خود ما اخذه که وجود ندارد، پس زمان در اینجا نباید باشد برای خاطر اینکه رد ما اخذه معقول نیست. پس چی اینجا چه باید بکند؟ باید بگیم هیچی بر عهدهش نباشه دیگه. و این که هیچی بر عهدهش نباشد معنیش اینه که اگه تلف شود کار این آقا راحت تر می شود تا موقعی که باشد، یه کاری بکند تلف بشه تا چیزی بر عهده او نباشد. این معنا پس از این جهت مورد اشکاله. جوابش واضح است که ما که می گوییم رد ما اخذه، یک سعی در اینجا قائل می شویم. رد شیء تارتن بر برگرداندن نفس اون شیء است، این اعلی مرتبه رد است، ولی برای رد شیء مراتبی است که بالاترین مرتبه این است که خود شیء برگردانده بشود. اما مراتب دیگری هم دارد که ادا در همه این مراتب صدق می کند، البته به صورت ترتب نه ابتدا به ساکن. تا زمانی که عین وجود دارد رد به رد نفس اون عین است و ادا هم به برگرداندن خود اون شیء است. این یک صورت. اگر شیء از بین رفت باید مثل را رد کند، به رد مثلم رد معخوذ صدق می کند، ولی پس از عدم امکان رد نفس شیء به واسطه تلف. اداء مثل اداء شیء از طولن، اداء مثل در طول عین است. حالا اگه مثل ممکن نبود نوبت به قیمت میرسد. پس برای شیء مراتبی است، یکی خود شیء، مرتبه نازله او مثل شیء و انزل از او قیمت شیء. به اداء مثل خود شیء ادا و رد صادق است، به اداء مثل در صورت تعذر عین یعنی رد عین ادا و رد صادق است، به رد قیمت در فرض تعذر عین و مثل هم ادا صادق است و هم رد صدق می کند، ولی در مرتبه ثالثه. پس سه مرتبه ما درست کردیم، به هر یک از این مراتب که پس از دیگری است و با تعذر ما قبل اوست هم ادا صادق است و هم رد شیء صادق است. بنابراین ما در کلمه ادا تصرف نمی کنیم، تقدیرم چیزی نمی گیریم، همونجوری که زمیر در تعدیه هم به موصول برمی گردانیم. این تصرف در نه مرجع ضمیر، نه در موصول، نه در کلمه ادا هیچ تصرفی نداریم، بلکه میگوییم اضافه ادا به معنای حقیقی برای به شی که تعدیه. این برای این اضافه در حقیقت افرادی است حقیقیه، ولی به صورت طولی نه به صورت عرضی. همون جوری که ثابتون علل ید نفس ما اخذت هو حتی تعدی ذلک المأخوذ الى صاحبی اداء حقیقیا، این عبارت معنایی که کردیم به حسب حالت بقا و تلف مختلف می شود. در فرض تلف رد و ادا به عنوان وجود مثل یا به وجود قیمت است. مثل شیء هم همون شیء است تنزیلن، که ما که قیمت شیء هم که اون مالیت و ارزش شیء است، اونم همون شیء است تنزیلن. شاهدش اینه در مواردی ما داریم در فقه، مثلا در نماز باید انسان در حال قیام باشد. خب قیام نسبت به استقامه تامه و انحنایی که شخص پیدا می کند به حسب مراتب قیام تفاوت دارد. اون کسی که می تواند کاملا به صورت مستقل قامه باشد که قدمه اینه و موازی کتفه این باشد و هیچ عقب جلو به اصطلاح نباشد، خب این برای آدم سالم و کسی که به هر حال قدرت بر قیام به این نفع که فرد اعلای قیام هست دارد. اون کسی که این حد از استقامت برای او مقدور نیست به خاطر مرض، خب کمرش خم می شود. گاهی از اوقات اونقدر طرف کمرش خم هست که غریب به حال رکوع هست. هستن افرادی این قیامش چطور است؟ همین حد وضعی که دارد قیام است برای او، بلکه للقیامه بنابراین گفته می شود مراتبی است به حسب تحقق. اون کسی که فرد اعلای از قیام که از صورت اولا بود را می تواند انجام بدهد، خب باید به همون نحو باشد. اگر مقدور او نیست اون هیئت، به هر مقداری که مقدور اوست باید به همون حالت باشد. پس بنابراین اگر ما از ضعف سند این حدیث اغماز کنیم، در معنایی که برای هیئت ترکیبی این حدیث می توانیم اختیار کنیم، همون بودن عهده شی بر عهده شی بر عهده شخص، علل یده یعنی بر عهده شخص ثابت باشد شی که اخذه او حتی تعدی اون شی را. در ادامه کلام عبارتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب دارند که بعد مراجعه بفرمایید، میفرمایند و من هنا کان المتجه صحت الاستدلال بهی علا زمان صغیر. این من هنا یعنی از جهتی که کلمه علا ظهور در این معنای مذکور که عبارت از عهده باشد دارد، صحیح است که به این حدیث استدلال کنیم، چون از نظر شیخ رضوان الله علیه حدیث تام بود، از نظر سند منجبر بود ضعفش، از نظر دلالت هم می‌فرمودن ظاهر است. حالا همونجوری که ایشان ادعا می‌کنن استدلال به حدیث بر زمان صبی یا مجنون بعد البلوغ یا افاقه صحیح است. چرا؟ برای خاطر این که علل ید ما اخذت، خب اگر صبی باشد صدق علل ید ما اخذت در حق او نیست، عکس کرده دیگه. مجنون هم باشد ظاهر او با قطع نظر از اینکه شرط تکلیف بلوغ است و عقل، باقت نظری این صدق عنوان علل ید ما اخذت حتی تعدی در حق این مجنون هم هست. حالا اگر اینها تمیز پیدا کرد، صبی بالغ شد، مجنون افاقه پیدا کرد، در مورد تصرفات مجنون این بحثه، چون اخذ در اینجا علل یده ما اخذت، اخذ اسناد داده شده است به شخص، ظهور در این دارد که باید این اخذ ان ارادتن باشد نه بلا اراده، و ان اختیارن باشد نه ان اکراه یا اضطرار. این معنا در حق ید غیر ممیز صدق نمی کند، حتی بنابر مذهب شیخ انصاری رضوان الله علیه که در باب احکام وضعیه مذهبشان این است که منتزع از احکام تکلیفی می دانند، چون اختلافی است در احکام وضعیه، که اینها جهل استقلالی دارند مثل تکالیف و احکام تکلیفیه یا اینکه نه اینا جهل استقلالی ندارند، در هر موردی که حکم تکلیفی باشد ما می توانیم، یا اینچنین نگویید، بگید آقا حکم وضعی منتزع است از احکام تکلیفیه موجوده در اون مقام، زمان به عنوان حکم وضعی است، مجعول به استقلال نیست از نای شارع، از حرمت قصب انتزاع می شود زمان. اگر تصرف حرام شد، بنابراین اگر کسی تصرف کرد ضامن است، پس زمان خودش جعل مستقل شرعا ندارد. حتی بنابر مسلک ایشان که احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه بدانیم، ید غیر ممیز یدی نیست که بشود بگیم این ید موجب زمان بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه ممیز مکلف نیست، کما اینکه مجنون مکلف نیست. اگر تکلیف ندارند چگونه شما میتوانید زمان را در مورد غیر ممیز یا غیر عاقل که مجنون باشد در حق اینها ثابت کنید؟ این حاصل اشکالی است که در اینجا شده است. شیخ انصاری با توجه به اینکه به اصطلاح احکام وضعیه را تابع احکام تکلیفیه میدانند و یک سعی هم در احکام تکلیفی قائلن، می فرماین لازم نیست که حکم تکلیفی منجز باشد، اگر معلق هم باشد کافی است در اینکه منشأ انتزاع حکم وضعی بشود، منشأ در محل بحث ما انتزاع زمان بشود. خب واضح است که صبی حکم فعلی ندارد اما حکم تقدیری دارد. میگم اگر صبی از سباوت خارج بشود و بالغ بشود تکلیف دارد. مجنون فعلا حکم ندارد ولی اگر از جنون خارج بشود حکم متوجه او میشود. مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب اشکالی بر شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد و اون این است که می‌فرمایند ما اگر قائل به این بشویم که احکام وضعیه جهل مستقل ندارند که مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، بنابراین ما نمی‌توانیم برای زمان صبی به این حدیث تمسک کنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما موقعی می‌توانیم زمان صبی را از این حدیث ثابت کنیم که صبی مورد تکلیف و خطاب قرار بگیرد. اگر صبی تکلیف متوجه او نیست، مثل مجنون که تکلیف متوجه او نیست، خب تکلیفی در اینجا نیست که بگیم به خاطر این که این تکلیف هست انتظار کنیم زمان را در مورد. این اشکالی است که مرحوم سید رضوان الله علیه بر شیخ انصاری دارند. لذا می‌فرمایند سید که ما برای زمان صبی یا مجنون به این حدیث تمسک نکنیم، دلیل دیگری دنبال دلیل دیگری بگردیم. بعضی آمدن خواستن دفاع کنن از شیخ انصاری، بگن آقا اینجا اشکالی ندارد، اینجا شما حکم تکلیفی میخواید برای منشأ زمان، بیشتر از این چیزی دیگه ای که نمیخواید. اینجا درست از صبی تکلیف ندارد، ولی خطاب متوجه ولی اوست. گفتن خطاب متوجه ولی منشأ انتزاع زمان صبی بشود. این فرمایش مرحوم سید را نمیتوانیم بپذیریم به عنوان اشکال بر شیخ انصاری. چرا؟ زیرا این اشکال با تعمیمی که شیخ انصاری در حکم تکلیفی قائل است وارد نیست. شیخ انصاری که میفرمایند منشأ انتزاع احکام وضعیه احکام تکلیفیه هستند، نسبت به حکم تکلیفی یک سعه قائل است. میفرمایند لازم نیست که حکم تکلیفی حتما حکم تکلیفی منجز در حد مکلف باشد تا انتزاع زمان و امثال او بشود، بلکه حکم تکلیفی سواء کان منجزن یا معلقن کفایت می کند برای اینکه منشأ انتزاع نسبت به حکم وضعی قرار بگیرد. و در مورد بحث صبی و مجنون حکم تکلیفی منجز ندارند ولی حکم تکلیفی معلق دارند، و اون عبارت هست از این که اگر بلوغ حاصل بشود حکم شود فعلی، اگر افاقه از جنون حاصل بشود حکم شود فعلی. و لذا از زمانی که صبی بالغ شد زامن است، زمان از اول نیست، میگم از زمانی که بالغ شد، از زمانی که مجنون افاقه پیدا کرد زامن است. زمان از این، چرا؟ چون از زمانی از نظر مبنای مرحوم شیخ متوجه می شود که حکم تکلیفی داشته باشد و توجه خطاب نحو سوی اول مجنون موقعی است که در اول بالغ بشود و در دومی چی آقا؟ عاقل بشود. یک مورد را می شود به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ کرد که طبق مبنای مرحوم شیخ این اشکال وارد است، و اون اینه که گاهی از اوقات است که در موردی که ما می‌خواهیم بگوییم صبی زامن است حکم تکلیفی وجود ندارد، حتی تعلیقی. چطور؟ مثلا صبی که اخذ کرده است مال غیر را، این صبی اولا مالی نداشته باشد، هیچ، که بگیم بعد از مرگش از ترکه او گرفته بشود، مالی نداشته باشد اولا، و قبل از آن که بالغ بشود بمیرد، یا مجنون همینطور مالی نداشته باشد قبل از آن که عاقل بشود بمیرد. خب در اینجا ما چگونه بخوایم اینجا زمان درست کنیم؟ اگر بگیم حکم تکلیفی، اینجا حکم تکلیفی ندارد چون هنوز بالغ نشده مرد، به میت که خطاب نمی کنند، هنوز عاقل نشد مرد، مالی هم که ندارد که شما با لذا هست که ما چون در چنین مواردی مواجه می شویم به مشکل، خود یکی از وجوه این که گفتن احکام وضعیم جهل استقلالی دارن، یکیش همینه که اگه ما بخوایم منشأ انتزاع برای حکم وضعی درست کنیم، بعضی جاها منشأ انتزاع نیست، اونجا چه می کنید؟ یا باید منکر حکم وضعی بشوید، یا اگر حکم وضعی را قائل شدید در اونجا باید بگیم بدون منشأ انتزاع حکم وضعی است، و این با مبنای آیون که قائلن به این که احکام وضعی احکام انتزاعیه نمی سازد. لذا بعضی گفتن آقا همین هم یک وجهی است از وجوه این که ما قائل بشویم حکم وضعی مانند احکام تکلیفیه مجعولات شرعیه استقلالن. خب تا اینجا بحث تمسک به حدیث ید روشن شد، و تا اینجا معنای این که برای زمان صبی میتوانیم به این حدیث تمسک بکنیم به مبنای شیخ انصاری روشن شد که برخی از موارد مواجه با اشکال است و اشکالش در حقیقت این است که مبناعاً فرمایش ایشان جامع افراد نیست. بعضی جاها رو خود ایشان هم قائل به زمان هست، اما در این حال بنابر مشرب ایشان نمیتوانیم زمان را استفاده کنیم از حکم تکلیفی، چون حکم تکلیفی وجود ندارد. للکلام تتمتون انشاءالله فردا.